دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم در شنبه، آغازین روز هفته کاری در ایران، سومین روز از دیماه 1401. و البته این رو هم باید از یاد نبریم که در صدومین روز اعتراض‌های سراسری به سر میاریم، اعتراض‌هایی که کماکان با افت و خیز فراوان اما همچنان جریان داره و در اشکال دیگه‌ای بروز و ظهور پیدا میکنه که تلاش ما اینه که در این روزی که در کنار شما هستیم در بخش‌های خبری تحلیلیمون نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به آنچه که در صد روز گذشته اتفاق افتاده و همچنین اخبار روز رو هم از دست نمیدیم در پیوند با اعتراض‌ها. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و پیش از هر چیز اجازه بدید که بشنویم تازه‌ترین خبرها رو با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دیوان عالی کشور روز شنبه اعلام کرد که فرجام خواهی محمد قبادلو و سامان سیدی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را پذیرفته است. به گفته روابط عمومی دیوان عالی کشور، در پی فرجام خواهی محمد قبادلو پرونده او به شعبه همعرض ارجاع شده. همچنین فرجام خواهی سامان سیدی مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به نواقص تحقیقاتی پرونده او برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است. آقای قبادلو و یاسین متهم به محاربه هستند، ولی اتهام‌های امنیتی متعددی نیز با آنها وارد شده است. در این میان سامان سیدی، معروف به سامان یاسین، خواننده معترض رپ، در شامگاه 29 آذر در اعتراض به وارد شدن اتهام محاربه، حکم اعدام و شرایط زندان خودکشی کرد اما از مرگ نجات یافت. مادر آقای محمد قبادلو نیز پیش از این در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که فرزندش به اختلال دو قطبی مبتلا است و در ماه‌های اخیر درمان خود را دنبال نکرده است. مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف تهران از صدور 33 حکم بدوی شورای انضباطی این دانشگاه در ارتباط با آنچه وقایع اخیر نامید خبر داد. هادی نوبهاری گفت حدود 300 شکایت به شورای انضباطی واصل شده که در حال بررسی است و تا کنون 33 حکم بدوی دیگر صادر شده است. با اشاره به اینکه هنوز احکام هیئت تجدید نظر صادر نشده، او افزود احکام مختلفی برای دانشجویان صورت گرفته، از تذکر و توبیخ کسبی تا بین 1 یا 2 سال و نیم منع موقت از تحصیل که برخی از آنها به صورت تعلیقی است. هادی نوبهاری تأکید کرد که با دانشجویان معترضی که به گفته او بدون مجوز تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند، بدون اغماز برخورد خواهد شد. دانشگاه صنعتی شریف از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران یکی از مراکز مهم اعتراض‌های دانشجویی بوده است. دانشجویان این دانشگاه اولین بار روز 10 مهر ماه مورد هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز شنبه به طور همزمان در چندین شهر ایران اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس تصاویری که از این تجمع‌ها منتشر شده، این کارکنان به وضعیت نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش دستمزدشان شدند. آنها در پلاکارت‌هایی که در دست داشتند از جمله نوشته بودند: حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه و حقوق ما را به خط فقر برسانید. با افزایش هزینه های ماهانه زندگی در ایران، اعتراض های صنفی در بخش های مختلف در ایران افزایش یافته است. و در خبری کوتاه، کنگره آمریکا روز جمعه بسته جدید کمک 45 میلیارد دلاری و تجهیز ارتش اوکراین به سامانه دفاعی پاتریوت را تصویب کرد. این اقدام 2 روز پس از اولین سفر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، به آمریکا پس از تهاجم روسیه به اوکراین انجام شده است.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. فعالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو پنج دقیقه بعد از ظهر در ایران است و همچنان ما با شما همراه هستیم در آغاز البته برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا که نگاهی داریم در همین ابتدا به آنچه که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده در پیوند با اعتراض‌های سراسری و البته اخباری که مرتبط هست با فضای اعتراض‌ها و شاید یکی از مهمترین مسائلی که این روزها ذهن جامعه رو هم به خودش مشغول کرده و اخبار متفاوتی هم دربارش داره مخابره میشه، مسئله احکامیه که توسط دادگاه‌ها صادر شده در ارتباط با معترضان و برخی از این احکام اعدام هستش. نظرات متفاوتی تا الان بیان شده از سمت مقام‌های حکومتی و از طرفی نهادهای حقوق بشری موضع گیری کردن و به طور کل شاهد یک فضای خاصی در این زمینه هستیم. احسان مهرابی خبرنگار در آلمان با ما همراست تا نگاهی بکنیم به مهمترین خبرهای روز در پیوند با اعتراض‌ها. آقای مهرابی، فکر می‌کنم از همین اعدام‌ها اجازه بدید شروع کنیم که داستان اعدام‌ها به کجا انجامیده و شاهد چه تحولاتی بودیم، چه موضع‌گیری‌هایی.
دیوان عالی کشور اعلام کرده بود که حکم درخواست تجدید نظر محمد قبادلو و سامان یا یاسین سیدی از معترضان محکوم به اعدام پذیرفته شده، اما ساعتی بعد این دیوان اعلام کرد که حکم اعدام محمد قبادلو پذیرفته نشده و در واقع تایید شده. محمد قبادلو از سوی دادگاه متهم شده بود که نیروهای یگان ویژه را زیر گرفت، اما برخی از وکلای دادگستری از جمله آقای رئیسی اعلام کرده بودند اون روایتی که در دادگاه مطرح شده اتفاقا در تناقض با روایتی است که در سایت شهدای نیروی انتظامی درباره کشته شدن اون ماموران یگان ویژه مطرح شده. بر اساس گزارشی که قبلا اعلام شده بود، پرونده سامان سیدی تجدید نظر خواهش مورد پذیرش قرار گرفته و به شعبه همعرض ارجاع شده. این پرونده قبلا نهادهای حقوق بشری و همینطور در بولتن خبرگزاری فارس اعلام شده بود که برای حدود 80 نفر حکم اعدام صادر شده یا حکم هایی که به نوعی محاربه و افساد فلعرض هست و در دادگاه میتونه برای اونها صدور حکم اعدام را به دنبال داشته باشه. برخی از این افراد به هر حال در پرونده های مربوط به کشته شدن نیروهای بسیج متهم شدن، اما در واقع این افراد بر اساس همون روایت که در بولتن خبرگزاری فارس مطرح شده بود حدود 10 نفر هستند و عملا حدود 70 نفر با اتهام‌های محاربه و افساد فلرز رو هستند که اتهام‌های اونها مانند بستن اتوبان یا به هر حال آتش زدن سطل آشغال یا آسیب به مکان‌های عمومی یا اقدامات مشابه هست و البته همه اینها هم با استناد بر اون گزارش هایی هست که نهادهای امنیتی در واقع ارائه کردن و درباره برخی از این متهمان حتی اون شاهدها اعلام کردن که به هر حال این افراد مثلا به اموال عمومی آسیب نزدن یا بر اون اتهامی که توسط نهادهای امنیتی مطرح شده درباره اونها مصداق نداره. اما به هر حال به نظر میرسه که جمهوری اسلامی همچنان این موضوع احکام اعدام را در دستور کار داره و بیشتر برای یک نوع فضاسازی یا کنترل فضا از اون استفاده میکنه. یعنی مثلا اگر تجمعاتی یا اعتراضی بخواد شکل بگیره، قبل از اون برای کنترل تجمعات یا به نوعی بعد از اون برای انتقام گیری اقدام به اجرای احکام اعدام میکنه.
یک نکته دیگه که آقای مهرابی این روزها میبینی مسئله دانشجویان و دانشگاه هاست، با صحبت هایی که پیرامون برخورد با دانشجویان معترض شده، مسئله تعلیق دانشجویان رو پیش میکشه، و از طرف دیگه همین رو که وقتی میکشیم از دل وقایع بیرون میرسیم به زندان ها که در اونجا هم مسائل مختلفی رو در پیوند با اعتراض ها شاهد هستیم.
در این روزها احکام کمیته های انضباطی در تعدادی از دانشگاه ها صادر شده، هرچند که بر اساس آیین‌نامه‌ای که جدیداً وزارت علوم عملاً تصویب کرده، حتی پیش از صدور حکم کمیته‌های انضباطی هم به رؤسای دانشگاه‌ها این اختیار داده شده که بتونن دانشجویان رو به صورت موقت ممنوع الورود به دانشگاه بکنن. و سخنگوی وزارت علوم در پاسخ به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود که دقیقاً تغییرات در آیین‌نامه به همین دلیل بوده که به گفته او آیین‌نامه سابق برای کنترل فضای دانشگاه‌ها کفایت نمی‌کرده، و او گفته که به هر حال ما باید به یک جوری فضای دانشگاه را آرام بکنیم و جلوگیری از ورود دانشجویان به دانشگاه هم با همین هدف انجام میشه. بخشی از این احکام کمیته‌های انضباطی در حالی صادر میشه که قبلاً مقامات دانشگاه وعده داده بودند که به هر حال همه این پرونده‌ها بایگانی شده، از جمله هیئت رئیسه و شورای اداری دانشگاه شریف در قبلاً در بیانیه اعلام کرده بود که به تعبیری همه پرونده‌های دانشجویان معترض بسته شده و برای اونها حکم صادر نخواهد شد. اما آقای نوبهاری مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه شریف اعلام کرده که برای 33 دانشجو حکم اولیه کمیته انضباطی صادر شده که برخی از این حکم‌ها ممنوعیت تحصیل یک یا دو سال و نیم هست، که به هر حال موضوع خیلی عجیبی هست، چون قبلا گفته شده بود که تعداد زیادی از این دانشجویان دانشگاه لیسانس هستند که مثلا دورش 4 سال هست، و در این دوره یک دانشجو به مدت 2.5 سال محروم باشه از تحصیل موضوع خاصی است. این خبرها درباره دانشگاه دیگر هم وجود داره، از جمله در دانشگاه امیرکبیر گفته شده که هیئت رئیسه با وجود اینکه احکام انضباطی صادر نشده، تعدادی از دانشجویان را از ورود به دانشگاه و استفاده از امکانات دانشگاه ممنوع کرده.
حالا اجازه بدید که چون وقتمون رو به پایانه، فقط یک اشاره خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه بکنیم به اینکه واکنش‌های خارجی رو هم اگر بگیم، که ما در مجله بعد از ظهر بیشتر به این ماجراها بپردازیم.
واکنش‌های خارجی مانند گذشته بیشتر روی همراهی با معترضان و در واقع اقدامات تبلیغاتی، از جمله موضوع کفالت سیاسی محکومان به اعدام و معترضان هست که در این دوره از اعتراضات میشه گفت که یک اقدام جدیدی هست. اما اینکه در عمل اقدام جدیدی رخ نداده، مثلا تحریم خاصی تصویب شده باشه یا اقدام جدیتری که بخواد برای فشار به جمهوری اسلامی باشه، و همه این اقدامات خارجی در واقع بیشتر تاکنون جنبه تبلیغاتی داشته. در تحریم هایی که تاکنون تصویب شده هم تاکنون تحریم صدا و سیما به نسبت تحریم های گذشته متفاوت بوده و بقیه تحریم ها تحریم مقامات نظامی و انتظامی بوده که خب معمولا در روال تحریم های اروپا و آمریکا علیه ایران وجود داره.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار در آلمان، و نگاهی به آخرین اخبار و تحولات پیرامون اعتراض‌ها. اما در خصوص اقداماتی که از سوی کشورهای خارجی در ارتباط با اعتراض‌ها صورت گرفته، آلمان تمام ضمانت‌نامه‌های تجاری با ایران رو تعلیق کرده. در اینجا همراه میشیم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط خارجی در آلمان، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای عزیزی، اهمیت این اقدام آلمان با توجه به اینکه به هر حال روابط تجاری گسترده‌تری رو در اروپا با جمهوری اسلامی ایران داشت، در چیست و کجا میتونه خودش رو نشون بده بیشتر؟
بله، خب همونجور که میدونیم آلمان با وجود تحریم‌ها همچنان سال گذشته در واقع بزرگترین شریک تجاری ایران در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود، و به همین خاطر میشه گفتش که در واقع تصمیمی که اتخاذ شده یک تصمیم قابل توجه و بسیار مهمی است. جنب اهمیتش خب یک جنبه فنی و عملی داره و یک جنبه سیاسی طبیعتاً. جنبه فنیش از نظر تأثیری هست که خب به لحاظ اقتصادی طبیعتاً بر روابط اقتصادی و تجاری ایران میتونه داشته باشه، به این خاطر که خب این تضمین‌های مالی و ضمانت‌های اعتباری مربوط به صادرات که لغو شد، اینها در واقع یک نوع ضمانتی بود که دولت آلمان به شرکت‌ها و در واقع کسب و کارهایی که با ایران ارتباط داشتن، حالا به صورت صادرات یا به شکل حالا سرمایه‌گذاری، در واقع در اختیار اونها قرار میداد که بتونند در واقع این اقداماتشون رو، فعالیت‌هاشون رو پی بگیرن و در صورتی که حالا به واسطه مشکلات مربوط به پرداخت‌ها و موارد دیگه مسئله پیش بیاد، آلمان، دولت آلمان در واقع اون رو برطرف می‌کنه. و یک مسئله مهم دیگه دوباره در همین راستا بحث تعلیق مذاکرات مربوط به انرژی هست که خب اون هم در چارچوب گمانه‌زنی‌هایی که وجود داشت به خصوص بعد از آغاز جنگ اوکراین که ممکن هست که احیای برجام و در واقع از سرگیری صادرات انرژی ایران به عنوان یک آلترناتیوی از طرف اروپا دیده بشه، در واقع این هم در شرایط فعلی از دستور کار خارج میشه. به لحاظ سیاسی هم خب طبیعتاً در ادامه اقداماتی که تا به حال از طرف کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان انجام شده، یک پیام روشنی رو داره که ادامه اقدامات ایران هم در عرصه داخل در بحث سرکوب اعتراضات و هم به خصوص در حمایتش از روسیه در جنگ اوکراین طبیعتاً به صورت مستمر داره مانیتور میشه از طرف کشورهای اروپایی و واکنش ها میتونه که در واقع روز به روز شدیدتر بشه.
آقای عزیزی، چرا آلمان در این لحظه به چنین چرخشی دست داده در نوع رویکرد خودش به جمهوری اسلامی و آیا پیش بینی دیگری رو در دستور کار خودش قرار داده؟ چون ما در گذشته شاهد چنین واکنش هایی از آلمان نبودیم در این حد و حتی مثلا دیدار بکنن با کسانی که به نوعی در اعتراض ها مؤثر بودن یا چهره های سرشناسی بودن.
ببینید، دو سه تا فاکتور بسیار مهم هست که اینجا باید در نظر گرفته بشه. یک فاکتور مربوط به شرایط جدیدی هست که در اروپا شکل گرفته بعد از آغاز جنگ اوکراین، در واقع از فوریه سال جاری، سال 2022، که در واقع اروپا به شکل جدی خودش رو در شرایط جنگی میبینه و خب از نیمه سال، از زمانی که گزارش‌ها شروع به نمایان شدن کرد که ایران از طریق ارسال پهپاد و کمک‌های حالا لوجستیکی و غیره داره از روسیه حمایت میکنه، در واقع این ادراک به طور فزاینده در اروپا در حال شکل‌گیری هست که ایران خودش رو داره درگیر یک جنگ با اروپا میکنه و این در نوع واکنش رهبران اروپایی به خصوص آلمان که خب به هر حال یک نقش رهبری رو دست کم به لحاظ اقتصادی و تا حد زیادی هم به لحاظ سیاسی در کنار فرانسه در اتحادی اروپا داره، در واقع این تغییر رو ایجاد کرد. یک مسئله دیگه هم که اینجا در واقع مطرح میشه مربوط به تحولات در سیاست داخلی ایران هست، در سیاست داخلی آلمان هست در نتیجه انتخابات سال گذشته، چون دولت ائتلافی که الان سر کار هست به خصوص در بحث سیاست خارجی که حزب سبزها هدایتش رو بر عهده دارن، خانم بربوک، مسائل حقوق بشری، سیاست خارجی فمینیستی و اینها کلید واژه‌هایی هست که در دستور کار سیاست خارجی آلمان قرار گرفته و در این چارچوب اساسا نمیتونه آلمان نسبت به تحولات داخلی ایران به خصوص چون سرکوب‌های گسترده‌ای که در داخل داره رخ میده بی تفاوت باشه. در واقع ترکیب این دو عامل هست که باعث شده که آلمان موضعش در قبال ایران به شکل قابل توجه تغییر بکنه.
سپاسگزارم حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط خارجی در آلمان که با ما همراه بودند. اما بپردازیم به یک موضوعی. نشست شورای عالی کار پس از مدت‌ها تأخیر در شرایطی برگزار شد که بحث‌های زیادی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده مطرح شده. روزبه بلحری همکارم گفتگویی رو داشته با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، در مورد همین مسئله حداقل دستمزد ماهانه کارگران.
مثل همیشه یک بار دیگه شورای عالی کار دور هم جمع شدند که برای مسئله حقوق حداقل کارگران در ایران یک مسئله و یک تصمیماتی رو بگیرند. همیشه در یک همچین مواقعی هست که ما متوجه میشیم که تا چقدر نبودن تشکلات مستقل کارگری و نبودن نمایندگان واقعی کارگران در این جلسات، حتی با وجودی که در این مجامعی که بر اساس این سه جانبه گرایی حتی صدای واقعی اونها به گوش کسی شنیده نمیرسه و شنیده نمیشه این صدا. این مشکل تا وقتی که تشکیلات مستقل کارگری در ایران برگزار نشه باش روبرو خواهیم بود و این پاشنه آشیل خواستهای کارگری حتی در چارچوب سه‌جانبه گرایی خواهد بود. اما وقتی ما به بحث‌های اینها نگاه میکنیم، یک بار دیگه باید یادآوری بکنیم که اولا آمار رسمی که در مورد تورم داده میشه، همه میدونیم که تو ایران دستکاری شده است و واقعی نیست. این یک. دوم این که حتی اگر این آمار واقعی هم باشه، این مسئله بسته‌ای که اینها انتخاب می‌کنند و کالاهایی که در اون قرار میدن که بر اساس اون رقم رسمی تورم رو ازش در بیارن، همواره جوری تنظیم میشه که کالاهای روزمره، مورد استفاده روزمره و اساسی که برای زندگی عادی کارگران و حقوق ایران ثابت در ایران ضروری هست، همواره درصد افزایشش کمتر از واقعیت نشون داده میشه. این حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم ما با این مشکل روبرو هستیم و میدونیم که سبدی که انتخاب میکنن برای اینکه رقم تورم رو انتخاب بکنن، کالاهایی رو توی خودش داره که بسیار کمتر بالا میره نسبت به کالاهایی که روزانه استفاده میشه، مثل نان، مثل شیر، مثل گوشت و این چیزهای روزمره‌ای که مورد استفاده است برای ادامه حیات. کالاهای دیگه هم کنارش میذارن که این مخرج مشترک از اینا گرفته میشه و این تورم میاد پایین. مثلا گزارشی که یک سندیکای سژت در فرانسه داده بود به راحتی اثبات میکرد که در شرایطی که دولت رقم رسمی 6.2% تورم رو اعلام کرده، کالاهایی مثل گندم، موادی چیزایی که از گندم استفاده میکنن، شیر، گوشت و غیره بین 15% تا 20% و حتی تا 25% افزایش داشته. این حقه تئوریکی که زده میشه در ایران با شدت بسیار بیشتری ازش استفاده میشه و ما همیشه با تفاوت عظیمی بین رقم واقعی افزایش قیمت ها یه مورد استفاده روزمره و رقم رسمی تورم بودیم. اما امسال حتی این رو هم میخوان زیر پا بگذارن و ما وقتی میبینیم که رئیس کل بانک مرکزی آقای صالح آبادی مطرح میکنه که افزایش 57% قیمت حقوق حداقل پارسال یک چیز عجیب غریب بوده و تکرار نخواهد شد، یعنی این که از همین امروز قبل از اینکه مذاکرات شروع بشه دولت داره از زبان رئیس بانک مرکزیش اعلام میکنه که سیاست ما این خواهد بود که شما کمربندها رو باز هم محکم‌تر بکنید و قطعاً به هیچ وجه تناسبی بین افزایش واقعی قدرت خرید کارگران از طریق حقوق حداقل و واقعیت آنچه که در هزینه های افزایش هزینه های زندگی بوده ما با شبرو نخواهیم بود. و تکرار میکنم این مسئله تا وقتی که کارگران تشکلات مستقل خودشون نداشته باشن به همواره خواهد ماند و پاشنه آشیل ما خواهد بود. این وسط هم ما وقتی این مسائل اینجوری پیش میاد، درگیری های بین جناح‌های مختلف حاکمیت میاد و بسته به فشاری که بدنه نهادهایی مثل خانه کارگر یا شوراهای اسلامی اعمال میکنن، ما شاهد شنیدن نق و نوخ‌های از این طرف اون طرف هم خواهیم بود که همواره در تحلیل نهایی به نفع کارفرما و به نفع دولت این نق و نوخ‌ها رو خاموش میکنن و اون سیاست سرشکستن بحران وحشتناک اقتصادی موجود روی حقوق بگیران و کارگران حقوق بگیره به خصوص دولت رو در ایران به پیش خواهند برد و این وضعیتی است که جز با تغییر توازن قوا از طریق ایجاد تشکلات کارگری نمیشه برش غلبه کرد.
صحبت بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس رو شنیدید درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران که تاکید شده که در سال آینده به هیچ وجه افزایشی در کار نخواهد بود، یعنی افزایش 57%. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم، با یک موضوع دیگر در کنار شما خواهیم بود.
بازار طلا فروشی سری
شهر
داشته شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
یشت تبریز
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ده ها رأس اسب کاسبکاران اهل شهرستان سردشت با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در خون خودشون غلطیدند و صحنه دلخراشی رو رقم زدند، صحنه‌ای که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و دل بسیاری رو به درد آورد. با توجه به نوع برخوردی که با این حیوان‌ها صورت گرفته، صرفاً به واسطه حالا مشکلاتی که وجود داره بین جمهوری اسلامی و کسانی که در این مناطق کار میکنن و به ویژه کولبران. همراه هستیم با سیروان منصوری از آژانس خبری مکریان. آقای منصوری بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اصلا جزئیات این خبر رو برای ما بگید که اصلا این تصاویری که منتشر شده از چه حکایت میکنه، دلیل این برخورد نیروهای نظامی با حیوانات چه بوده؟
درود بر شما و مخاطبان رادیو فردا. خب طبق تصاویری که منتشر شده، متاسفانه در منطقه سردشت و طبق گزارشایی که منتشر شده، حتی بعضی حاکی از اون هست که حدود 150 رأس اسب قاتل توسط نیروهای حکومت کشته شده. به هر صورت مسئله کولبری یک معضلی هست و یک پدیده‌ای هست که در کردستان به ویژه به خاطر مسئله فرق تبعیض، نابرابری و عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت وجود داره. مردم اونجا مجبور هستن به خاطر بیکاری روی بیارن به بحث کولبری و خب حکومت به خاطر اینکه اینها رو هرچه بیشتر به عقب برونه، نه تنها خود کولبران رو میکشه، زخمی میکنه، خونه نشین میکنه، بلکه متاسفانه به اسبها و قاطرهایی هم که اونها استفاده میکنن برای جابجایی اقلام و کالاهایی که وارد میکنن، اونها رو هم میکشه. البته این فقط محدود به این موضوع چند روز گذشته نیست، در گذشته هم سابقه داشته. متاسفانه که حکومت با کشتن حیوانات از بقاطر کولبران متاسفانه جنایت بسیاری و صحنه‌های غم‌انگیزی رو به وجود آورده. ما حتی در بین کولبران، این رو هم من اضافه بکنم که کولبری به هر صورت یک معضلی هست، یک مسئله هست که ناشی از فقر و تبعیض و بیکاری است. حتی در بین کولبران افراد تحصیل کرده و باسوادی رو شاهد هستیم، حتی در بین اینها افراد فوق لیسانس و دکترا هم بوده که به خاطر نبود کار و معیشت اجبارا به کولبری روی آوردن.
آقای منصوری اجازه بدید برگردیم به خود این ماجرایی که به هر حال رقم خورده، این که حالا با کولبران مشکل دارن، اما چرا اسب‌ها رو هدف قرار دادند و گفته شده که جنازه های اسب‌ها رو رها کردند به همون شکلی که خب در تصاویری هم که موجوده ما می‌بینیم؟ این وضعیت آیا انتقادی رو برانگیخته در بین خود فعالان محیط زیست که بخوان گزارش کنن چون این مواردی رو به سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نوع بدرفتاری که با حیوانات صورت گرفته؟
بله متاسفانه این مسائل بوده. خب به هر صورت حکومت کولبری رو قبول نمی‌کنه و اون رو به عنوان مسئله قاچاق در نظر می‌گیره. از طرفی کولبرها خودشون میگن که به علت نبود معیشت اجباراً به شغل کولبری که شغلم نیست واقعا یک پدیده است روی میارن. بله این مسائل متاسفانه باعث شده که هم فعالان محیط زیست، هم افرادی که در اونجا زندگی می‌کنن، هم کسانی که به طبیعت و محیط زیست و حقوق حیوانات در اون حوزه فعالیت میکنن انتقاد بکنن. خیلی مورد بوده که اینها گزارش شده به سازمانهای دفاع از حقوق حیوانات، به سازمانهای محیط زیستی و فعالان دفاع از حقوق حیوانات، ولی خب متاسفانه کارساز نبوده و دستگاه‌های امنیتی و حکومت هیچگاه گوش شنوایی برای این صحبت ها نداشته. و از طرفی به نظر من هدف از شلیک به این حیوانات، هدف این هست که در نهایت کولبران رو خانه نشین بکنن. این رو هم خدمت شما اضافه بکنن که این حیوانات، این اسب و قاطرها گاهن مال خود کولبر نیستن، بلکه اونها رو به صورت هفتهی و ماهیانه اجاره میکنن از افرادی که صاحبان اصلی اونها هستن که بتونن مواد خودشون و اقلام خودشون رو جابجا بکنن. به هر صورت حکومت نه تنها کولبره رو میکشه، مجروح میکنه، بلکه حیوانات اونها رو هم میکشه که دیگه اونها نتونن واقعا ادامه فعالیت بدن و از این طریق فشار بیشتری رو بر خانواده های کولبر که از این طریق امرار معاش میکنن رو وارد میکنن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. سیروان منصوری از آژانس خبری مکریان و جزئیاتی درباره بدرفتاری نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سردشت با ده‌ها رأس اسب و قاطر و هدف گلوله قرار دادن اونها که تصاویرش همونطور که گفتم در شبکه‌های اجتماعی و در اینترنت موجوده و میتونید مراجعه کنید و ببینید و جا داره که ببینیم آیا سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان‌های حامی حقوق حیوانات در این باره اقدامی رو خواهند کرد یا نه. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید.